ای من که حرف بدی به این پسر بیعقل نزدم، بهش راه رو از چاه نشون دادم، بهش گفتم که این راه راه خوشبختی و سعادته، مصلحت تو در اینه که این راه رو انتخاب بکنی، ولی این پسر یک جو عقل نداره.
خیال میکنید بالاخره تسلیم میشه یا خیر؟
فقط 3 روز بهش مهلت دادم، در ظرف این 3 روز خوب فکراشو میکنه و به من جواب میده. اطمینان دارم که الکسی بالاخره از من اطاعت میکنه. مگر اینکه واقعا چیزهایی در کار باشه که ما از اون بی اطلاع باشیم.
صحیح.
رفتار و اخلاق الکسی در ظرف چند ماه اخیر به کلی عوض شده. روزهای اول که الکسی تحصیلاتشو تمام کرده بود و به اینجا اومد، جوانی بود شاداب و بی خیال که روی پاهاش بند نبود، مثل اینکه روی ابرها راه میرفت. ولی یک دفعه این جوان تغییر وضع داد، گوشه‌گیر و کم حرف شد. بعضی وقتا الکسی طوری تو فکر میره که آدم وحشت میکنه.
ایوان پتروییچ.
بله.
البته الکسی پسر شماست و شما اختیار هر نوع تصمیمی رو دارید، ولی فکر نمی کنید بهتر باشه اول حقیقت رو بفهمیم؟ ممکنه الکسی دلیل و علت قابل قبولی داشته باشه.
من هیچ دلیلی رو قبول نمی کنم. الکسی در برابر من باید مطیع محض باشه، چون من غیر از مصلحت او چیز دیگه ای نمی خوام. راستی گریگوری ایوانوویچ، شما با لیزاوتای خوب و مهربون در این زمینه صحبت کردین؟
متاسفانه لیزام با این عروسی موافق نیست.
نفهمیدم شما اجازه دادید که به این آثاری با نظر شما مخالفت بکنه؟
من با اخلاق و روحیه دخترم آشنا. اون بعد از چند روز با تمام حرفهای من موافقت میکنه. دوست عزیز،
اگر اطمینان دارید که مانعی نداره،
از این نظر خیالتون آسوده باشه. لیزا به موقعش خودش با این عروسی موافقت میکنه، اما بازم در مورد الکسی اصرار میکنم که زیاد این جوون رو تحت فشار نگذارید.
ممکن نیست از این کار صرف نظر بکنم. یا این جوان تسلیم میشه یا برای همیشه از پیش من میره. دوست عزیز، من در زندگی غمهای زیادی رو تحمل کردم. دوری همیشگی الکسی رو هم میتونم تحمل بکنم. الکسی بهتر میدونه که هیچ چیز نمیتونه نظر منو عوض بکنه. هیچ چیز.
اینطور شد که الکسی پی به هویت واقعی آکولینا برد.
فکر میکنی الکسی واقعا متوجه شد که آکولینا همون لیزاه؟ الکسی اونقدر دیوونوار آکولینا رو دوست داشت که هیچکی غیر اون دختر نمیدید. اول اصلا متوجه نشد که ممکنه آکولینا همون لیزابتا باشه. من مداخله کردم و از این اشتباه بیرونش آوردم. الکسی شوکه شد، بعدم که به خاطر دروغ لیزا ازش قهر کرد.
لیزا چی کار کرد؟
ببین، این موقع شب منو به چه کارایی وادار کردی پسر جون؟ وایسا دیگه. این خونه لیزاست.
اون دختر ثروتمند و نازپرورده تو همچین دخمه ای زندگی میکنه؟
بهت که گفتم اون کم کم داشت باورش میشد آکولیناه. دیگه تقریبا همه از جریان آکولینا و مریضی لیزا با خبر شده بودن. دختر بیچاره یه جور مریضی روانی پیدا کرده بود. هی میگفت من آکولینا، من دختر دهاتیم و از این جور حرفا.
خدای من، شیزوفرنی.
حواس شیزوفرنی کردی موقع شب؟ یه جور قضاست دیگه، نه؟
ادامه بدین لطفا.
گریگوری بیچاره بعد از اون جریان همه ی زندگی شد درمون لیزا، حتی تا انگلستانم بردش، ولی افاقه نکرد. تا آخر عمر به فکر لیزا بود. آدم از قصه دخترش دخ کرد و لیزا برگشت به ملک پدری. همه ی زمین ها رو بین فقیر بیچاره تقسیم کرد. لیزا دیگه خودشو آکولینا معرفی میکرد.
یعنی هیچ وقت خوب نشد؟
چرا؟ بعد از چند سالی خیلی بهتر شد. اما مرگ پدرش و دوری از الکسی باعث شد افسردگی بگیره یا یه همچین چیزی. بذار در بزنم.
نه 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 صبر کنید خانم ناستیا، حالا که اینقدر با آکولینا نزدیک شدم نمیدونم، یه جوری به همه چی شک کردم. شاید
چی میگی پسر؟ تو فکر چی میگذره؟
بیایید بریم خانم ناستیا، توی خونه همه چیزو براتون میگم.
کجا میری سزار؟ مگه نگفتی میخوای آکولینا رو ببینی سزار؟ سزار چایی رو بخور تا گرم شی. اوه انگار داری میلرزی. بخور.
هیچ وقت مامان در مورد آکولینا حرف نزد، هیچ وقت. برای همین تشنه این شنیدن سرگذشت آکولینا بود.
کی هیچ وقت حرف نزد؟
پدرم الکسی.
تو پسر الکسی پتروویچ هستی لازار؟
جالبه، برای اولین بار اسم واقعی منو گفتی. پدر من چند ماهیه که تو بستر بیماری خانم الیزابت. اگه میخواستم خانم الیزابت رو پیدا کنم برای این بود که، یعنی فکر کردم تو این روزا که خیلی بیماره، پیدا کردن کسی که تبدیل به همه رویاها شده شاید بتونه امیدی به زندگیش بده.
پناه بر خدا، تو پسر الکسی هستی.
پدرم تنهاست، مادرم سالها پیش مرد و پدرم.
من نمیفهمم، تو که تا اینجا اومدی و این همه وقت گذاشتی، پس چرا مجبورم کردی از جلوی خونه آکولینا برگردی؟
من نمیدونستم خانم الیزابتا وضع زندگیشون اینجوریه، یعنی بخشیدن ثروتشون و جالب. خانم ناستیا، این دو نفر با اینکه از هم دور بودن انگار یه جور رفتار کردن. پدر منم حالا دیگه دارایی زیادی نداره، همه رو بخشید به کشاورزا. برای همین من نگران بودم که اگه خانم الیزابتا رو ببینم و وضع مالشون خوب باشه. ببخشید خانم ناستیا، من به شما قول داده بودم ببرمتون پیش خواهرزادتون، ولی اول باید برم دوباره پدرم. درسته بیماره، اما فکر کنم بهتره اون بیاد دیدن خانم الیزابتا. شاید
خوبه لازار، خوبه، منم باهات میام. برام جالبه ببینم این دو نفر بعد سالها هم دیگر رو ببینن. بریم پسر، بریم.
عزیزان، قسمت آخر نمایش آکولینا رو همراه با کارشناسان برنامه شنیدیم. در این بخش شنونده صحبت‌های پایانی این عزیزان و جمع‌بندیشون در مورد این نمایش خواهیم بود. سلام، خوش آمدید.
به نام خدا. سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان خوب برنامه رویکرد. من محمد حسن خدایی هستم، منتقد تئاتر.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم برنامه رویکرد. بنده رضا بهرام هستم، معتقد سینما و تئاتر.
به قسمت آخر رسیدیم و خب دیگه کبابیش دوستایی که این 5 قسمت رو دنبال کرده بودن از کم و کیف داستانی که پشکین نوشته و سالها پیش دوستانی توی رادیو اون رو تبلیغ کردن به یک نمایش رادیویی آگاه هستن. ما اینجا متوجه میشیم که شخصی مثل لیز در اون هویتی که برای خودش ساخته بود از این بابت که به اون عشقش نسبت به الکسی برسه، یعنی همون شخصیت فرضی و خیالی آکولینا، انقدر نزدیک شده و اون رو به عنوان امر واقعی در نظر گرفته و انتظارش هم از الکسی اینه که آکولینایی که کم و بیش سوادی نداره، نمیتونه نامه بنویسه، اینا رو از طریق آموختن و نوشتن توسط شخصی مثل همین الکسی بتونه بیاد و برای خود لیزا نامه بنویسه و ابراز علاقه و عشقش رو از این طریق انتقال بده.
باز حتی به نظر میرسه جناب خدایی که این بحث سواد خواندن و نوشتنی که از الکسی میخوادش لیزابتا، هم باز به نوعی یک امر ساختگی هسته، چه بسا که او خوب به حال سواد خواندن و نوشتن داشته.
بله اینو متوجه،
یک بحث تصنعی رو باز در دل داستان باز سولید میکنه.
نکتم چیز دیگه یه نکتم تو اینه که ما با یه شخصیتی روبرو هستیم که از اون زندگی اشرافی که در کنار پدر داره از سر میگذرونه خسته شده، نزدیک شده به آکولینا و حالا دیگه واقعا آکولینا رو بیشتر به عنوان یک شخصیت از خودش میدونه، نه اون شخصیت لیزا. و اینجاست که به نظر میاد این آکولیناه واقعا انگار آدم احساس میکنه اصلا سوادی واقعا نداره انگار. یعنی خودش رو انقدر همزاد پنداری میکنه با اون و یه جور این همانی میکنه با اون شخصیت که میتونیم بگیم که ما با ظهور یک شخصیت تازهی رو برو هستیم که روستاییه، دختر جوانیه، زیباست، ولی واقعا یک جورایی با اون لیزای باسوادی که در کنار پدرش هست تفاوت داره و اینجا فکر
در واقع بیگانه میشه با شخصیت. بله. لیزا و به سمت منزل جدید خودش، هویت جدید خودش، یا به عبارتی لباس و آرایش جدید خودش در وضعیت آکولینا خو میگیره.
دیگه نکته‌ای که به نظرم میاد وجود داره اینه که بین پدرها یک قول و قراری گذاشته میشه که از طریق ازدواج کردن خب این ثروت خانوادگی رو بتونه اینو حفظ کنه. خب ما متوجه میشیم که یکی از راههایی که تو اون دوره برای اینکه این اموال و انباشت سرمایه در خود خانواده‌ها بمونه میتونسته خب ازدواج باشه و خب تو خیلی از این ازدواج‌ها به این شکل بوده که ما متوجه میشدیم که شاید اون کسایی که کاندید بودن برای ازدواج، دخترها و پسرهایی که برای این قضیه کاندید بودن، شاید واقعا هیچ تمایلی نداشتن که وارد یک رابطه زناشویی قانونی بشن و از این طریق بار سنگین مثلا حفظ ثروت خانوادگی رو بردوش بکشن. خب ما میبینیم که شخصیت آکولینا یا همون لیزایی داره مخالفت خودشون نشون میده، الکسی هم از اون طرف احساس میکنه که نمیخواد وارد یک رابطه زناشویی با کسی بشه که دوستش نداره و خب ما در نهایت متوجه میشیم که اون راوی داستان بعد 30 سال این حقیقت رو آشکار میکنه که چگونه وقتی به خود الکسی واقعیت گفته میشه، او به جای این که خیلی تلاش کنه به این عشق برسه، قد عصبانی میشه و دروغگویی لیزا رو برای خودش یک مسئله منفی میدونه که دیگه انگار نمیتونه تو اون رابطه هم باقی بمونه. ولی از اون طرف این رابطه که به هم میخوره یک جورای دیگه سرانجامی پیدا نمیکنه، یک هدیه ای رو به لیزا میده که احساس کنه که برای همیشه میتونه یه آکولینا باشه. حتی وقتی برمیگرده به خونه پدری، ظاهرا بعد از مرگ پدرش، تمام اون مال و اموالش رو هم به میان فقرا بخشش میکنه و از این طریق تبدیل میشه واقعا به آکولینایی که واقعا دیگه فقیره، از طریق همین زیست فقیرانه میتونه در یک فضای کلبه مانند به زندگیش ادامه بده و با اون لیزایی که در قدیم بوده، سوادی داشته، یک جور ثروتی داشته، خداحافظی کنه و با این شخصیت جدیدش کنار بیاد. و این به نظرم میاد به لحاظ استعاری هم داره یک نکته ای رو اشاره میکنه که جالب توجهه، اونم این که ما در جهان سرمایه‌داری یا حتی که خیلی نمیشه اینجا جهان سرمایه داری، بیشتر جهان فئودال و اشرافیتی که وجود داره. چون توی اشرافیت عمدتاً چند تا چیزه که یک فرد اشرافی رو مستتام میکنه اون اشرافی بودنش، مثلا بحث زمین، خون، ارث، اون چیزایی که به عنوان چیزایی که خود فرد خیلی درش نقشی نداره برای به دست آوردنش، بلکه بهش میرسه، مثلا ارثیه یا مثلا خون اشرافی یا زمینی که از مثلا والدینش یا اون سنت خانوادگی بهش میرسه. خب ما اینجا متوجه میشیم که کسی مثل آکولینا برای این که از این فضا خارج بشه مجبوره که کل اون هویت گذشتهشو نفی کنه، احساس کنه که آکولینا بودن میتونه اون رو برمیگردونه به اون سادگی و رهایی که تو طبیعت وجود داره، و از این بابت از طریق این تمایزی که با اون گذشتهش به وجود میاره و باوری که داره در آکولینا بودن، میتونه اون زندگی رو هر روز به مرحله اجرا بذاره که دوست داره و انگار براش واقعی تر از اون چیزیه که وجود داره. و اینجاست که به نظر میاد پوشکین داره یک صورتبندی میکنه از وضعیت اجتماعی که وجود داره، این که برای که ما بتونیم از اون رابطه ارباب رعیتی خارج بشیم، گویی راهی نداریم به جز همین نفی آن چیزی که به عنوان هویت اجتماعی ما از طریق خانواده و ارث و تاریخ به ما رسیده به عنوان یک فرد اشرافی. و این نکته بود که به نظرم میاد جالب توجه. خب ما در انتها هم میبینیم که اون راوی و اون شخصی که آمده تا این داستان رو متوجه بشه و اون رو مکتوب کنه، پسر همین الکسیه و لازار، و البته به سزار هم میگفت دیگه اون شخصیت بهش، راوی بهش سزار هم میگفت. و خب ما متوجه میشیم که پدر ظاهرا ایشون هم دچار فقر شده، انگار اون هم یک جور با هدیه دادن و عبور از اون مرحله اشرافی اون هم تبدیل شده به یک انسانی که دیگه خیلی هم چیزی به این شخص ارث نگذاشته، و حالا ما با یک لازاری روبرو هستیم که او هم کم و بیش عین آکولینا میتونیم بگیم آدمی از یک طبقه متوسط کم و بیش که پولی هم نداره و با اون فضای ملاک بوده.
فرزند الکسی هست در واقع لازار،
فرزند الکسی
اینطور مشخص میشه که ایشون فرزند الکسی هست، و کاملا هم مشخص میشه که این دو به هر حال عشقشون به سرانجام نمیرسه، بحثم روی لیزا و الکسی هستش.
بله، نشون میده که بله دیگه اون ظاهرا شرط ادامه دادن اونها مبتنی بر این بوده که یک صداقتی باشه، ولی پوشکین داره اینو میگه که اون صداقت کم و بیش ناممکنه در لحظه‌ای که شما اشرافی هستی، و لحظه که پسر اولش میخواد با دخترهای ساده آشنا بشه و عشقی به اونا ابراز کنه، این منطق رو به نظر میاد کسی مثل لیزا میگیره، تبدیل میشه به اون قضیه، و دیگه هم از اون فضایی که به دست آورده دیگه نمیخواد خارج بشه، حتی اگر عشقی که داشته رو از دست بده. و این به نظرم خیلی استعاره جالبی از یک فضیلتی که چگونه میشه به شکل فردی نه به شکل جمعی.
میخوام اینطوری اشاره بکنم که شاید پیام و مضمون داستان در سطح و در ظاهر اینگونه باشه که خب به هر حال هر آنچه که بر اساس دروغ و جعل هویت شکل میگیره ممکنه عاقبت خوبی نداشته باشه، و به اون سرانجام عشقی رویاگونه بین این دو جوان که لیزا و الکسی پتروویچ هستش که رخ نداد. اما از دل این وضعیت جعلی و ساختگی و این دروغ پردازی این دختر، ما به یک اتفاق و به یک نقطه دراماتیک در این داستان میرسیم، و همونطوری که باز من در صحبت‌های قسمت قبلی خودم اشاره کردم، ما رو به سمت یک وضعیت روانشناسانه برای این شخصیت راهنمون میکنه، چه بسا که ما اینجا متوجه میشیم که پدر این خانم یعنی لیزابتا که همون گریگوری باشه، بسیاری از ملک های خودش رو از دست میده، به فروش میرسونه برای این که بخواد دختر بیمارگونه خودش رو درمان کنه، چون ما متوجه میشیم که این دختر تبدیل شده به یک بیمار اسکیزوفرنی و متوهم و خب طبعا خانواده برای این دختر نگران و ناراحت هستن، درگیر یک تضاد و یک وضعیت بسیار دگرگونی شده که خب خانواده رو نگران میکنه و اونها رو راهی شهر میکنه برای اینکه بخوان این دختر رو درمان کنن. به حال این چنین به نظر میاد که بخش زیادی از ثروت گریگوری ایوانوویچ به این علت از دست میره و خب اون تنها زمین باقی مانده را هم که تقدیم ناستیا میکنن به عنوان یادگار که در زمان حال اون رو روایت میکنه. این وضعیتی هستش که روش می ایسته و از اون سرباز نمی زنه و خب طبعا بر اساس این وضعیت و این مسئله و این موقعیتی که ایجاد میشه، هیچگاه این عشق به سرمنزل مقصود منظور ازدواج منتهی نمیشه و خب شاید بتونیم بگیم که این قسمت آخر علاوه بر این که اون شخصیت جستجوگره که از قسمت اول داستان هم با او شروع میشه، شخصیت لازار در زمان حال روایت، کاملا اینجا اون وضعیت تعلیقی رو میشه و ما متوجه میشیم که این پسر الکسی هستش که دنبال گذشته پدر خودش و معشوقه خودش بوده که هیچ وقت به سرانجام نرسیده. اینها در واقع نکاتی بود که ما میتونیم در واقع تأکید کنیم از دید من روی قسمت پنجم این نمایشنامه آکولینا و خب طبعا میتونه داستان رو به سرانجام تا حدودی تراژیک نزدیک بکنه و خب یک ملال و اندوهی رو برای حتی مخاطبش به ارمغان بیاره و هر آنچه که ابتداعا در قسمت یک و دو به نظر میرسید که همه چیز خیلی خیلی خوب داره پیش میره و خیلی وضعیت آرمانی و رومانتیکی داره، در انتها با چنین وضعیت متلاشیگونهی مواجه میشه که پایه و اساسش همون دروغ پردازی شخصیت لیزا هست در محوریت داستان آکولینا. من فقط میخوام یه اشارهی هم به بحث سبک نوشتاری پوشکین هم در اینجا داشته باشم که بحث دقت و توهم سادگی هستش. یکی از دلایل شهرت و تأثیر مداوم پوشکین سادگی ظاهری آثارشه، همینطوری که در همین داستان آکولینا هم در واقع شاهدش بودیم. پوشکین این توانایی رو داشته که با استفاده از تنها دو یا سه کلمه، چه بسا از منظر شعری هم من میخوام بهش نگاه بکنم، تصویری ملموس و شفاف رو در ذهن مخاطب خودش به وجود می آورده. استفاده دقیق پوشکین از زبان توهمی از سادگی و فی‌البداهه بودن رو به وجود می آورده و میتونیم بگیم در حالی که یادداشت‌های او نشون میده که این نویسنده هر سطر از اثرش به شکلی موشکافانه و بسیار دقیق به روند لایه‌های عمیق داستان نفوذ میکنه. منظور این که به هر حال ممکنه که داستان‌های پوشکین ظاهری ساده داشته باشه، ساده انگارانه باشه، اما وقتی در بطنش ما میریم رفته رفته به سمت یک عمق بسیار بسیار عمیقی میرسیم.
سادگی و دقت به نظرم نکته مهمی بود که شما اشاره کردید و خب به نظر میاد پوشکین هم شاید دیگه امروز روز کمتر خونده میشه، شاید بیشتر باید منتظر همین آثار شریداری و دیداری باشیم، ولی چه خوب که افرادی فرصت رو بذارن برن به سمت ادبیات کلاسیکی که خب روسیه توی این زمینه به نظرم خیلی تواناست و اونها رو به عنوان منابع و معاخذی در نظر بگیرن که میتونه بهشون هم لذت بده هم چراغ راهی باشه برای اگر کسایی که دوست دارن بنویسن یا خلق فضاهایی بکنن که مثلا توی یک روستا، توی یک فضای کبابش حاشیه‌ای مثل همین داستان داره اتفاق میفته.
میونه فرماشتن همون نمایشنامه‌ای هم که حالا پیشتر من اشاره کردم، مهمترین نمایشنامه‌اش که در واقع بوریس گودونوف هست، وقتی که این رو مینویسه تا 5 سال اجازه انتشار نمیگیره و جالبه که حالا چون به وضعیت حال شما اشاره کرد و اکنونی خود ما، اینکه نسخه اصلی و بدون سانسور این نمایشنامه درام تا سال 2007 روی صحنه نمیره. یعنی این اتفاق اتفاقی بوده که حتی به زمان حالم کشیده شده. دو تا نکته خیلی کوچیکی که من میخوام در پایان اشاره بکنم پس این که همونطوری که خودتون هم اشاره کردید در دو قسمت قبل‌تر، این که آثار پوشکین برای آهنگسازان روسی هم زمینه مناسبی از اقتباس موسیقایی رو بله فراهم می‌کرده. به طور مثال می‌خوام عرض کنم اپرای چایکوفسکی از همون رمان اونگین هست در سال 1879 که اقتباس میشه و بسیار بسیار موفق میشه و شهرت بالایی پیدا میکنه. و خب طبعا همین آثار پوشکین در خارج از روسیه هم از منظر بحث موسیقایی و اپرایی و حتی قطعات باله بسیار بسیار موفق عمل کرده و اقتباس‌های مختلف و فراوانی از اون شده. و یک نکته مهم در پایان هم باز من میخوام اشاره بکنم، با بررسی آثار پوشکین به این میرسیم که ایشون علاقه زیادی به اندیشه ها و فرهنگ شرق داشته و تأثیر ویژه‌ای حتی اشاره شده که از سعدی شاعر پرآوازه کشورمون گرفتن. ایشون در برخی از آثار او به ویژه در فواره باغچه سرای این تأثیرپذیری بسیار مشهود هستش. این به هر حال بحث شرق شناسیش هم و اون فرهنگ شرق و اندیشه های شرق هم از روی کردهایی بوده که این شاعر و نویسنده بزرگ روسی بسیار ازش وامدار هست و استفادهایی بسیار بسیار مناسبی از اون برده و در حال خواستم این رو هم اشاره کرده باشه.
اگر روزگاری قلبتان با احساس عشق آشنا بوده، اگر شوق حاصل از آن را به یاد می آورید، اگر روزی از شنیدن گریه فرزند نوزادی لبخندی بر لبهایتان نشسته، اگر روزگاری احساس بشر دوستانه‌ای در قلبتان احساس کرده ای، شما را به آن احساس همسری، دوستی، مادری و هرچه برایتان عزیز است قسم می دهم که خواهش مرا رد نکنید و رازتان را به من بگویید. پوشکین. از روز شنبه در برنامه رویکرد شنونده سریال نمایشی دیگری خواهید بود. دلی شاد و بی‌غصه، لحظات آرام و یک دعای خیر از ته دل نصیب لحظه لحظه هاتون. وقت بخیر.